الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بعد از ارائه برهان بر توحید ذات اقدس اله در خالقیت و ربوبیت و الوهیت و معبودیت، وقتی ثابت شد خدا رب است لا شریک له، رب باید مربوب خود را بپروراند. پرورش انسان هم از راه قانون است، زیرا انسان یه موجود متفکر مختار است، یک، و هر موجود متفکر مختاری از راه علم و عمل کامل می شود، دو، و چون در بسیاری از امور جاهل است راهنما می خواهد، سه، اون راهنما اگر مثل خودش جاهل یا غیر معصوم بود مشکل تکرار می شود، چهار، پس این راهنمای معصوم می خواهد و الهی باید باشد، پنج. اینا مسئله نبوت بود که ضمن مسئله توحید ارائه شد. مشرکان در قبال این ادله‌ای که قرآن کریم ارائه کرده است گاهی به خود دلیل می پردازند، نقدی دارند در خود دلیل، گاهی کاری به دلیل ندارند، در قبال این دلیل دلیلی دیگر میارن. شما اینو تو منطق ملاحظه فرمودید، قبلا هم مشابهین گذشت که اگر کسی مستدلی برای مطلبی دلیل اقامه کرد، اون رقیب یا از راه من یا از راه نقض یا از راه معارضه پاسخ میداد، که این کار تو منطق برای همه شما روشن شده یا باید روشن می شود. اگر کسی چه تو فقه چه تو اصول چه رشته های دیگر برای یه مسئله دلیل اقامه کرد، اونی رقیب یا در خود این دلیل نفوذ می کند این رو از کار می اندازد، یا در قبال این دلیل دلیل دیگر اقامه کند. اگر بخواهد در خود دلیل نفوذ کند و او را از کار بیندازد، یا به این است که در صغرا مناقشه کند در یا کبرا مناقشه کند، یا مشابه این دلیل را در جای دیگر پیاده کند و بگوید این دلیل در جای دیگر پیاده شده و بی نتیجه مونده. اگر در صغرا نقدی وارد کند یا در کبرا نقدی وارد کند، این رو اصطلاح میکن طریق منع. این که میبینید تو کتاب ها میگن نمنع الصغرا نمنع الکبرا، یعنی ما در احد المقدمتین نقدی داریم، ما دلیل دیگری اقامه نمی کنیم در خصوص صغرا، یا در خصوص کبرای همین دلیل نقدی وارد میکنیم، نمنع الصغرا نمنع الکبرا، اینو میگن طریق منع. یا نه، صغرا یا کبرا رو منع نمی کنن، میگن خود این دلیل بی دلالت ندارد، برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا میکنیم و نتیجه نمیگیریم. تخلف المدلول عن دلیل باعث میشود که انسان اطمینان پیدا کند که اون دلیل دلیل نیست. این رو بهش میگن نقض. میگن اگر این دلیل حق باشد و فلون نتیجه را به همراه داشته باشد، ما همین دلیل را در جای دیگر پیاده میکنیم و نتیجه نمیدهد. این طریق نقض است. این طریق ثانی. طریق منع یا طریق نقض مستقیما به خود دلیل میپردازد. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه این است که کاری با دلیل ندارد، نه با صغرا و کبرا، نه با مجموع، بلکه در عرض این دلیل یه دلیل دیگر اقامه کنند. میگن اگر شما برای اون مطلب این دلیل اقامه کنید، ما برای اون مطلب برای خلاف اون این دلیل اقامه کنیم. این دلیل دوم چون دلیل عرض دلیل اول است، این رو تو منطق استراحان بگن معارضه. معارضه آن است که دلیل دوم در عرض دلیل اول باشد. پس طریق من است و طریق نقض است و طریق معارضه. مشکان نسبت به دعوتهای انبیای الهی همین راه رو داشتن، گاهی من صغرا بود، گاهی من کبرا بود، گاهی نقض بود، گاهی معارضه بود. اون دو تا نقدی که قبلا نقل شد، یکی انهیل اساطیر الاولی قار و اساطیر الاولی یا هل یندرون الا ان تأتی الملائکه، این نقد خود دلیل است. میگن اگر تو پیامبری باید حرفهای الهی بیاری نه افسانه. این به صورت قیاس استثنایی به خود دلیل حمله کردن که اگر تو پیامبری باید حرفهای معنوی و حقیقی و الهی بیاری نه افسانه. اینی که تو آوردی افسانه است، معاذالله اساطیر الاولینه. بعد پاسخ دادن که نه خیر، بین افسانه و قصص انبیا خیلی فرق است. این یک را. نقد دیگرشون این بود که اگر تو پیامبری به فرشته بر تو نازل میشد، خب بیاد فرشته ما اونم ببینی. اینم به صورت قیاس استثنایی است که اگر تو پیامبر باشی باید فرشته بیاید، فرشته رو دیدنی باشه، تو میبینی ما هم ببینیم، برای که تو هم مثل ما بشری، ما هم مثل تو بشریم. و چون ما فرشته رو نمیبینیم، به فرشته که بر تو نازل میشود ما نمیبینیم، پس معذرات پیامبر نیست. این نقد درباره خود این دلیل. اما اون چه که در این نوبت مطرح میشود راه معارضه است. راه معارضه این است که گرچه از یه جهتی به خود نقد دلیل برمیگردد، اما معارضه است. میگن تو آمدی یه دعوایی داری، یک یه دعوتی داری، دو دعوا و ادعای تو این است که من پیامبرم، دعوتت این است که فقط خدا را باید بپرستی، غیر خدا رو نباید بپرستی. ما را دعوت بکنیم به توحید عبادی. این که گفتی خدایی هست که ما هم قبول داریم، گفتی او شریک ندارد ما هم قبول داریم، گفتی او خالق کل است در خلقت شریک ندارد ما هم قبول داریم، گفتی او رب کل عالم است ما او را به عنوان رب العالمین قبول داریم. اما ربوبیت جزئی ارباب متفرق متولی آنند، رب انسان، رب حیوان، رب عرش، رب سما، این ربوبیت جزئی به دست آلهه و بت‌ها سپرده شده که محور نزاع این مسئله ربوبیت جزئی است. وگرنه او رب الارباب هست، این ارباب کل را او اداره می کند و اینها باید پیش او شفیع باشن. این مقبول اونها هم بود که وثنیین می گفتن ما این بت‌ها را عبادت می کنیم برای اینکه کار اصلی و کلیدی به دست خداست و اینها این سمت را دارن، بل استقلال هم دارن. اینها این سمت را دارن که شفیع ما باشن و مقرب ما باشن. ها اولای شفعا اونا عند الله یک، ما نعبدهم الا لیقربون الی الله زلفا دو. اینها این سمت را دارن، مال خود اینها هم هست، مستقل هم هستن در این کار که ما را به تو نزدیک کنن، فیض را از تو بگیرن و ما بدن. قرآن میگوید به این که اگه کسی بخواد شفیع باشد باید به اذن او باشه و خدا که به این اوثان و اصنام اذن نداد. خب تو اون محورهایی که مورد توافق است قبول دارن، لکن میگن به این که تو دلیل اقامه کردی که پیامبری، ما هم دلیل داریم که تو پیامبر نیستی معاذالله. چرا؟ برای که تو میگویی که بشر باید خدا را عبادت کنه، بت‌ها را عبادت نکنه. ما میگیم خب خدا خودش زنده است و ولی و وکیل و وصی و نام نمیخواد. این یک. و هر چی هم اراده بکند انجام میشود. ما هم قبول داریم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این دو، مشیئت او و اراده او بالقول المطلق نافذ است. او اگر میخواست بت پرستی تو عالم اتفاق نیفتاد، خود جوری ما رو میگرفت، جلوی نیاکان ما رو میگرفت. چون جلوی نیاکان ما رو نگرفت، جلوی ما رو هم نگرفت، معلوم شد بت‌پرستی مرضی اوست. اگر بت‌پرستی مرضی خدا و مراد خدا نبود، این مقدم حتما جلوی ما رو میگرفت این تالی، ولیکن جلوی ما رو نگرفت این استثنای نقیض تالی، پس بت‌پرستی مغضوب او مبغوض او نیست. این نتیجه ای رو به عنوان قیاس استثنایی ارائه کردن و گفتن که خدا که هرچی را بخواد انجام میداد، قدرت مطلق هم دارد، اراده او هم که برای منازع نافذ است و مشیت او نافذ است. خب او که جلوی ما رو نگرفته. بت پرست ها دو گروه بودن، یه ده جهله اونها هستن که حرف را این است که اینا وجدن آبانا لامه و اینا علا آثارهم مقتدون، نیاکان ما این کار رو کردن، این جزء سنت رسمی ماست، میراث فرهنگی ماست، گذشتگان کردن، ما هم دنبال رو این هستیم. این حرف توده بت‌پرست هاست. اما اون اندیشمندانشون، صاحب نظرانشون این قیاس استثنایی رو اقامه کردن که اگر بت‌پرستی بد بود، خدا جلوی ما را می گرفت و چون جلوی ما را نگرفت، پس معلوم شد بت‌پرستی بد نیست. این آیه رو جناب زمخشری در کشاف، چون خودش معتزلی است و اهل تفویض است و قرآن دارد این فکر رو رد می کند، می گوید که این برابر با تفکر جبریه تدوین شده است. این قول جبری هاست به قرآنی رو باطل می کند که اگر خدای سبحان بت‌پرستی را امضا نکرده بود، حتما جلوی ما رو می گرفت. چون جلوی ما را نگرفت، معلوم می شود که مرضی اوست. نقدی جناب فخر رازی دارد مبسوطن، میگه ما این حرفا رو تو سوره مبارکه انعام گفتیم، راست میگه، اونجا مبسوطن گفت. سیدن استاد رضوان الله تعالی یه حرف تازه‌ای دارن که انشاءالله در پایان باید به فرمایششون برسیم. اجمالش این است که سخن از جبر نیست. محققین اهل بت‌پرستی نمیگوین حتما خدا خواست که ما بت‌پرست باشیم، بلکه گفتن به این که خدا جلوی ما را نگرفته است. او اگر میخواست که ما بت‌پرست نباشیم، جلوی ما را میگرفت. چون جلوی ما را نگرفت، معلوم میشه مغضوب او نیست، نه معلوم میشه مأمور اوست. استدلال اونها این نیست که ما چون بت‌پرستیم حتما خدا خواست. استدلال اونها اینه که اگر خدا نمیخواست که میخواست که ما بت‌ها را نپرستیم، یقینا نمی پرستیدیم. چون می پرستیم، معلوم میشه خدا اراده نکرده که ما نپرستیم. نپرستیدن را از ما نخواست، نپرستیدن را از ما خواست. تفکر جبری از این آیه بر نمی آید. حالا این در پایان در جنبندی انشاءالله مشخص میشه که حق با فخر رازی یا حق با زمخشری است یا حق با سیدن استاد. اما خطوط کلی بحث روشن بشه، این بحث تو سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، اما خب انشون چند سال فاصله شد و بعضی آیین حضور نداشتن، یا اون آیینی که حضور داشتن الان شاید 12 سال فاصله شد. اگر بعضی از مطالبش بازگو بشه سودمند است. در سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است که اگر اینها میخواستن که بت‌ها بت‌پرستی واقع نشه، ما نمیپرستیدیم. و چون آیه 148 سوره مبارکه انعام این است: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اگر خدا خواسته بود ما مشرک نمی شدیم، یعنی اگر خدا خواسته بود که ما مشرک نشیم ما مشرک نمی شدیم. اگر خدا خواسته بود که ما تشریع نکنیم ما تشریع نمی کردیم. نیاکان ما هم مشرک نبودن، اون هم تشریع نمی کردن. معلوم میشه خدا از ما نخواست، ما را آزاد گذاشته. لو شاء الله، یعنی اگر خدا میخواست که ما مشرک نشیم خب ما مشرک نمیشدیم. لو شاء الله این مقدم، یعنی لو شاء الله الا نشرک ما اشرکنا لکن اشرکنا، معلوم میشه که لم یشاء الله. این درباره اصل اعتقاد، اما درباره عمل، بالاخره دین یه مجموعه اعتقادی است با اعمال و قوانین عملی و فقهی و حقوقی. این قیاس استثنایی به دو قیاس منحل می شود که جامع هر دو یکی است، یکی درباره اصول دین است، یکی درباره فروع دین. درباره اصول دین اون اصل اول، قاعده اول است، لو شاء الله ما اشرکنا، این یه قیاس استثنایی است، مقدم و تالی ذکر شده است. بطلان تالی هم معلوم، بطلان مقدم هم به زعمین هم معلوم، این تموم شد. ولا آبا اونا هم دنباله اونها است تو مسائل اعتقادی، که این اصل اول که قیاس استثنای اول هم خودشون رو از در عقیده تطهیر میکنن هم نیاکانشون رو. اما ولا حرمنا من شیئن، این مربوط به اصول فقهی و حقوقی است. لو شاء الله الا نحرم شيئا ما حرمنا شيئا ولكن حرمنا شيئا، اون بحیره رو و صائبه و اینا رو تحریم کردیم دیگه. پس معلوم میشه خدا از ما عدم تحریم را نخواسته است. ولا حرمنا من شيء، ذات اقدس اعلام فرماد این حرفو که اینو میزنن قبلا هم مشابه این حرفا بود. کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. بعد میفهمید اینا که دلیل نیست، شما یا دلیل عقلی اقامه کنید یا دلیل نقلی، یا با دلیل عقلی بت پرستیتون رو توجیه کنید یا با دلیل نقلی. دلیل عقلی، برهان عقلی این است که اینها کاری در عالم انجام میدن، حالا یا خالقن بالاستقلال یا خالقاً بالمشارکه یا خالقاً بالمظاهره و تالی و اصلی مستحیل، هیچ کاری از اینا ساخته نیست. وقتی اینا هیچ کارن خب چرا اینا رو می‌پرستی؟ دلیل نقلی اینه که تو کتاب آسمانی صحیفی از صحف الهی درش نوشته شده باشد که بت پرستی حق است. بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. این بیان مبسوط را در اول سوره مبارکه احقاف مشخص کرده است. در سوره مبارکه احقاف آیه 3 این است: ما خلقنا السماوات والارض و بینهما الا بالحق و اجل مسمى اما والذین کفروا عما انذروا معرضون. کل اون چه در آسمان و زمین است مخلوق خداست. این تموش. شما که بت‌ها را می‌پرستید یه دلیلی بیارید، دلیل عقلیتون این باشد که اینا یه کاری هستن، کاری در عالم انجام میدن، این که ندارید. دلیل نقلیتون اینه که تو فرون کتاب نوشته، تو تورات نوشته، تو انجیل نوشته، تو صحیفه صحف ابراهیم سلام الله علیه اجمعین نوشته. خب یه دلیلی بیارید، اینم که ندارید. عمده این آیه سوم چهارم است. مناظر فرمایید: قل ارائیتون، یعنی اخبرونی، ما تدعون من دون الله، این که غیر خدا را میخوانید، این اصنام و اوثان را میخوانید، برای چی میخوانید؟ ارونی یعنی اخبرونی، مازا خلقو من الارض، اینا یه موجود رو بالاستقلال خلق کردن؟ نه. ام لهم شرکم فی السماوات بالمشارکه آفریدن که شریک الله باشن؟ نه. خب اگر یه موجودی هیچ کار است تو عالم، نه خودش تنهایی کار انجام میده نه با شرکت کاری انجام میده، شریک خداست، خب چرا میپرستی؟ اگر یه موجودی هیچ کار شد این که معبود نیست. ارونی مازا خلقو من الارض بالاستقلال ام لهم شرکون فی السماوات بالمشارکه. این رو شما یا با دلیل نقلی ثابت کنید یا با دلیل عقلی. ائتونی به کتاب من قبل هذا میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم میشه دلیل عقلی، یا عالمانه ثابت کنید یا ناقلانه بگویید در فلان کتاب نوشته است. و وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید چرا این رو میپرستید؟ این حجیت عقل در مقابل نقل است، نه حجیت عقل در مقابل وحی معاذالله. ائتونی به کتاب من قبل هذا میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم، علم معثوری از جای دیگه به شما رسیده باشد، این کنتم صادقی. وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، وقت لمن اضل ممن یدعو من دون الله. خب تو سوره مبارکه انعام این بحث گذشت. در سوره مبارکه احقاف و خواست خدا در جای خودش خواهد آمد که دلیل یا عقلیست یا نقلی، و اینا هیچ کدوم از اینها رو ندارد. این که در آیه محل بحث فرمود کذالکه فعل الذین من قبلهم، یعنی وجود مبارکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا که اینجور اعتراض میکنن اینا یه ملت تازه پدید آمده نیستن. در انبیای گذشته ادوار گذشته از این بهانه ها بود کذالکه کذب الذین من قبلهم. در سوره مبارکه بقره اونجا بحثش گذشت که یه عده که الان هستن این حرفا رو میزنن قبلا مشابه اینها بود. آیه 118 سوره مبارکه بقره ای است که وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آيه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اینا دلهاشون شبیه همه. اگر یه عده نسبت به نوح پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام این حرفو میزدن، بعد از هزارها سال نسبت به انبیای بعدی هم همین حرف میزنن، برای که این گروه تشابهت قلوبهم، یه جور فکر میکنن. چون یه جور فکر میکنن یه جور اعتراض میکنن. شما انبیاء الهی هم مصدقن بعضهم لبعضین هستید، اونها هم شبیه یک دیگر فکر میکنن، تشابهت قلوبهم. خب برهان مسئله رو فرمود به این که شما باید ارائه کنید، شما که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید. اما اینکه گفتید اگر خدا بخواهد، اگر خدا نمیخواست ما نمیکردیم، تمام مشکل شما تو همین مغالطه است. در منطق ملاحظه فرمودید که مغالطه را یک متفکر حتما باید یاد بگیره که غالطی فی نفسه و مغالطه غیر نباشه، خودش اشتباه نکنه، یک مسئول باشه در مباحثات علمی که مبادا دیگری رو به دام بیاندازه. این دو فن مغالطه را تو منطق برای همین نوشته. در اینجا فرمود یه مغالطه ای هست. شما گفتید به این که اگر خدا میخواست که ما مشرک نشویم یقینا مشرک نمیشدیم، برای این که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. بله ما این رو کاملا قبول داریم، اما تمام اشتباه شما این است که بین اراده تکوین و تشریع خلط میکنید. ذات اقدس اله در اراده تشریع تکوینیه، او اگر چیزی بخواهد که اسیان پذیر نیست. در با اراده تکوینیه امرش اذا اراد امرن شیئا یقول له کن فیکون، مشیت او نافذ و قدرت او نافذ، امر او نافذ. اما اراده تشریعیه او قانون گذاری میکند، از ما طبق اراده خود ما میخواهد. اراده تکوینی آن است که خودش اراده بکند که خودش یک کار انجام بده، که به کار خودش اراده بکند. اراده تشریعی اینه که شریعتی هست، قانونی هست، از بشر میخواهد که بشر با اختیار و اراده خودش این کار را انجام بده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، میخواد بکنید میخواد نکنید، بر بشر عدل و احسان را خدا نازل کرده است، امر کرده است. خب این امر قد یقع و قد لا یقع، این امر امر تشریعی است، این امر پایان سوره مبارکه یاسین یا موارد دیگر نیست که نما امر رو ازار دشن یقول نکن فیقون مشد، اون امر تکوینی است. در نظام تکوین او اگر بخواهد به دریا امر کند که خوش بشه میگه چشم، به صحرا امر بکند که خود وادی تیه بشه میگن چشم. این طور نیست که در نظام تکوین خدای سبحان اراده کند به چیز واقع نشود، اما در نظام تشریع خدا که اراده نکرده خودش کار را انجام بدهد، که خدا اراده کرده است که قانون گذاری کند، از ما با اختیار ما فعل را بخواهد. فهمود انا هدیناه النجدین اما شاکر و اما کفر، قول الحق من شاء من شاء یؤمن و شاء من یکفر نکفر. در نظام تکوین ما رو مختار گذاشته که یا معصیت میکنیم یا اطاعت میکنیم. شما الان مشکل تو این است که بین تکوین و تشریع خلط کردید. انبیا هم که نگفتن خدا تکوینن از شما خواهد است که مشرک نباشید، که تکوینن شما رو آزاد گذاشته، لا اکراه فی الدین، اما تشریعاً ازش گذاشته که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اینا رو مثلا اتعبدون ما تنهتون، فبود آخه اینا که خودتون تراشیدید چرا میپرستید؟ افن لکم ولما تعبدون من دون الله، این حرف رو وسیله انبیا به مردم رسونده که اف بر عابد و معبود، اف بر بت و بت پرست، اینا رو که نهی کرده. پس در نظام تشریع نهی کرده و بود این کار حرام است، پایانش هم جهنم است، و شما هم در نظام تکوی آزاد گذاشته که کمال انسان در همون آزادی است. اگر انسان مجبور بود به اطاعت یا احسان که کمالی برای اون نبود، نه شهابت بود نه سعادت. و بود تو نظام تکوی لا اکراه فی الدین، ما کسی رو مجبور نکردیم. راه جهنم هم هست، راه بهشت هم هست، ولی تو نظام تشریع ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اقیم الصلاة است، آتوا الزکاة است، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیله است، مانندون. شما این که گفتید اگر خدا میخواست حتما طبق مشیعت او واقع میشد، ما حرف تشریع میزنیم، شما حرف تکوین زدید. ما میگوییم خدا تشریعا از شما خواست که بت پرستی نکنید، شما جواب اینو بدید. شما میگید خدا تکوینن از ما نخواست. بله خب ما هم میگیم نخواست، اگه تکوینن از شما خواست که میشه جبر. بله مشرکین اونایی که مثل این گروه بودن همین خلط رو میکردن، خلط اونها در تکوین و تشریع بود. ذات اقدس اله به وسیله پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اراده ما نسبت به تکوین بر نافذ است، حرفی درش نیست. ما که تکوینن از شما نخواستیم که بت پرست نباشید، به خدا پرست باشید، که تکوینن شما را آزاد گذاشتیم، تشریعن از شما طلب کردیم که عبادت کنید و بت ها را نپرستید. مغالطه شما در خلط بین اراده تکوین و اراده تشریع است. این یه مطلب. خب اما این تشابه غروبشون باعث همه این مشکلات چیز شد، و برای اهمیت همه این شبهه مرازف هم این شبهه با شبهه اول و دوم خیلی فرق میکند، سطحشون فرق میکند، لذا این را به صورت نام بردن جدا مطرح کرد. فهمون وقال لذین اشرکو، اما در شبهه دوم فقط به ضمیر جمع اکتفا کرد، هل ینظرونه، یا اونجا دارد که قالو اساطیر الاولین، اینجور چیزا. اما اینجا به استراف هم بود و قال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدناهم ما عبدناهم مانندو، اینو به استراف این چیزی ذکر کردن. قسمت مهم خلط بین تکوین و تشریع است. اما آیا مشیت به عدم تعلق میگیرد یا نه؟ اون تالی اون متعلقی که محذوف است چیست؟ لو شاء الله، لو شاء الله چی را؟ ما میفهمیم که بت پرستا میخواهند بگویند این پرستش بت مغضوب خدا نیست، خدا همین را خواسته. باید میگفتن اگر خدا این رو میخواسته این محبوب خداست، تو چی میگی؟ و این رو نگفتن. اونی که جناب فخر رازی تقریر میکند که میگد این شبهه بر در برابر اصل نبوت است، برای ابطال نبوت به این صورت است. گناه میگن اگر خدا خواسته باشد که ما بت پرست باشیم، ما بت پرستیم، چه تو بیایی چه تو نیایی. اگر خدا خواسته که ما موحد باشیم، ما موحد میشدیم، چه تو بیایی چه تو نیایی. این زمینه اصل نبوت رو به هم میزند. این با نبوت عام مشکل جدی دارد. اونایی که میگوین فرستاده خدا باید فرشته باشد، اونا با نبوت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درگیر نیستن. اینا با نبوت خاص مشکل ندارن، با نبوت عام مشکل دارن، اصل نبوت نمیپذیرن. اونا که میگوین انزل علی بشر، مگر بشر میشه پیامبر باشه؟ اینا با نبوت عام مشکل دارن، نه با نبوت خاص. اینجا هم اونطوری که جناب فخر رازی طرح میکنند و اعراب میکنند، اینا با نبوت اصل نبوت اشکال دارن، مشکل جدیش با نبوت عام است نه با نبوت خاص. ذات اقدس الهی برهان عام ارائه کرده است. فرمود ما این مطلب را منهای مسئله نبوت برای اینها بیان و رشد کردیم که هیچ کس بهانه نگیرد. این تو سوره مبارکه اعراف فرمود. حالا اون موطن کجاست؟ اون موطن با طوری باشه که الان اگه کسی بررسی کنه بتونه پیدا کنه. همون آیه معروف ذریه است، آیه 172 سوره مبارکه اعراف. فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. فرمود ما از یعنی اذکر، به یاد اون صحنه باش. معلوم میشه که یه صحنه است که اگر کسی غبار رو بکنه یادشه. حالا یا برهان عقل است یا فطرت است، بالاخره در درون ما نهادینه شده است. یه عالمی باشد که در اون عالم ابدان ما به صورت ذرات ریز در آمده و ارواح ما به اون ابدان تعلق گرفته که بشه عالم زر. اونی که آیه میگوید عالم ذریه است نه عالم زر. تو بعضی از روایات زر هست، اما این یک فهلی مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میخواد که اینجور در برابر اون روایات بیستد و مقاومت کند. بعد مرحوم امینالاسلام این طور که مثلا ذرات بدن ما به ابدان ما به صورت ذرات ریز در آمده باشد، یک، ارواح ما به اینها تعلق گرفته باشد، دو، در اون عالم گفتگوی بین ما به خدای سبحان شده باشد، سه، بعد این ارواح اون ابدان را رها کرده باشند، چهار، الان به این ابدان تعلق گرفته باشند، پنج، این همون تناسخ است. این رو مرحوم شیخ طوسی با شدت نفی میکند که این تناسخ محال است. سخن از بدن و تعلق روح به بدن و اینا تو عالم قبل نبود. این یکی. و گذشته از این، اگر یک عالمی بود منهای فعلی، خب اکثریت غریب اتفاق ما یادمون نیستی همچه عالمی که ما قبلا بودیم، یه گفتگوشتیم، یه اعترافی کردیم. خب این چه احتجاج از خود؟ فرمود ما این کار را کردیم که مبادا یه همچه حرفی بزنید. فرمود ما قبلا از شما مذاکره کردیم، هم کردیم، توافق شده، اقرار کردیم که مبادا بهانید بگویید ما نیستیم، یا نیاکان ما هم دو مال رو اینا بودیم. دوتا آیه رو ملاحظه فرمود. فرمود به از اخذ روکه من بنی آدمه من ظهورهم ذریته هم که میشه عالم ذریه و اشهده هم علا انفسه هم، اینا را بر خود اونها شاهد قرار داد که شما شاهد خود باشید. در اون محدوده که فهمود خود شاهد خودتون باشید، فهمود عرص دوباره بود. خب خدا خودش جور نشون داد، ما اقرار گرد همه گفتن بلا و اشهده هم علا انفسهم. اون روایت نورانی از توحید مرحله کردیم، اونا جزء کلیدی جزء غرر روایات ماست. یه بحث این روایت جلسی است حل بشه. بارها به عرضتون رسید که الان حتی لا تن یقین بشک وقتی آمده به حوزه الان سال هاست، تقریبا بیش از 1000 سال است که حوزه های علمیه رو همین یه خط داره اداره میکنه دیگه. استصحاب از همین یه خط در آمده، ذاتش، شرائطش، احکامش، ذاتش، همه اینها با لا تن یقین بقیم بشک، وحدت یه مشکوک و یقینیه بشه است، آیا شکی در زیوت است، اینا که تو روایت نیست که. وقتی عقل خدمت نقل آمده همین ها رو درده که اگر یک طلبه فاجدی بخواد همین یه خط رو بفهمه حداقل 5 سال زحمت بخواد، 5 سال عالمانه، یعنی سطح فقط بخواد سول همون استصحاب رو بخونه، بخواد معامل یا حکم رو بخونه، قوانی یا حکم قوانی بخونه، رسائل و حکم رسائل بخونه، کفایه رو بخونه، بعد درس خارج بخونه، فقط درباره کار بکنه، این حداقل خیلی جدی باشه 5 سال وقت هم یه خط رو خود بفهمه. سندش هم تحذیرید که مرحوم شاول ما این چند تا رو نه اینکه سند تحکیم بشه، صحیح لایانی هم نیست، اما روایات که عقاید اصح و سندن هم تنو دلالت هم. اون روایت صدوق کجا؟ لطن قزل یقین بشک کجا؟ این الان تو انبارهای کتب دینی ما خاک میخوره. امام صدوق رضوان الله از وجود مبارک امام رضا همون حدیث معلیمان مروزی و عمران صابی به مانند اون در یان خلق را خلق و لق را وقتی تبدیل کرده، اون شخص گفت که خب خدا را بشناسیم، بالاخره یا خدا با تو خواه یا خلق با تو خواه باشه، هر دو که محاله، خدا بشناسیم. فرمود مگر این نقیزه همان که ارتفاعی محال است، این رام دارد دیگه. شما خودتون رو تو آینه میبینید یا نه؟ عرض کرد بر همون شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ عرض کرد هیچ کدوم. فرمود پس یه راهی دارد که خودش ببینه یا کسی را ببینه و چیزی را ببینه که نه رایی در مرعی باشه نه مرعی در رایی، نه مدرک در مدرک باشه نه مدرک در مدرک. شما الان در آینه اید، تو آینه که خبر نیست، یا شیشه شفافیه، نورتون میخوره به سطح آینه، از اونجا برمیگرده به درخت، درخت را در این زاویه این سه، ولی که چیزی نیست. همون مگر شما تو آینه هستی؟ عرض کرد نه. همون مگر آینه تو شماست؟ عرض کرد نه. همون چیه خود تو آینه میبینی؟ اگر از روایات ارزش از بیرون بیاد وقت این آیات حل میشه، وقت معلوم میشه که چیزی اهلیت ادل قرآنه، اولی مفسر اینا یعنی اولی یعنی خدای سبحان پهود و اشهده هم علیهم. این مثل اینکه یک کسی در بر استاده، یک آینه شفافی هم اونجا هست، دو سر آینه رو کرده به خود آینه نشون داده، سه از آینه سوال کرده کی رو میبینی، چهار آینه گفت تو، آینه که خودش نمیبینه که، آینه اون صاحب صورت نشون میده. همود و مقالا انفسهم الستو ربکم قالوا بلا. فرمود شما اینجور بودید، الان هم اینجوری. خب اگه عالم گذشته باشد میشه قصه، به احتجاج نمیشه که. الان خود سبحان دارد به عنوان حجت بالغه از ما اقرار میگیره. فرمود با این کار را کردیم که هیچی جلو شما را نگیره. یه وقت از شما بخواد بگید ما غافل بودیم، خب این غافل بودید برای اینکه همچین اقرار کردید الان حضورتون. یه وقت از ممکنه بگوید چون نیاکان ما این کار را بی تقصیریم، خیر نیاکان شما مقصرن، خود شما مقصرید، برای اینکه همه تون تو صحنه دید در این سوره مبارک اعراف دو تا دلیل اخوانه. فهمون با این کار کردیم که مبادا شما اونجور حرف بزنید. فهمون و اشهده هم علا انفسهم الستو بکم قالوا بلا با شهد مردشتو عبدی. ما چرا این کار دیم؟ انتقولو یعنی مبادا بگویید، مثل همون آیه نبه که این جا کن فاسق بنابه این فتبینو ان تسیبو، یعنی با لعلا تسیبو که ایلا تسیبو، ان تقولو یعنی لعلا تقولو، برای اینکه بادا بگید یوم یامه این منا انهازا غافلین، ما که دونستیم بنده توییم تو رب مایی. یک او تقولو انما اشرک کنا ذریتا من بعدهم، این دو بگید نیاکان ما رفتن ما هم بد رفتیم. نه خیر، نیاکان شما به شما، شما و نیاکانتون با همتون صحنه، الان با همتون صحنه هستی. معلوم میشه انسان یه مرحله دارد که با هم است، اون که بر روی بدن نیست. الان هم اگه غبار رو بکند ببیند که صدای بلا توش میاد، الان هم اون اصور درک میکند بلا هم توش در میاد. ما همین کارا رو کردیم. وقتی شما میگید اینه ما اشتک آبا، ما حرمنا ولا ما اشتکنا و اشتک آبا، اونا چیه؟ لا حرمنا ولا اونا چیه؟ همه شما یکسان علا به زان الباهتون صحنه بودید، همه تونم اقرار. الحمدلله رب العالمین.